اسفند ماه انتخابات خودش رو برگزار بکنه و رئیس جدید این فدراسیون معرفی بشه. توی این مدت از زمان آغاز ثبت نام ها تا همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم که تقریبا حدود 3 هفته از اون زمان گذشته، بحث و حرف و حدیث بسیار فراوان بوده. تا روز پایانی هیچ کس برای پست ریاست ثبت نام نکرد. روز پایانی 9 نفر در انتخابات حاضر شدند که ثبت نام کردند و از ابتدا مشخص بود که 2 نفر اونها نمیتونن وارد انتخابات بشن، به این خاطر که فقط تعداد اعضای مجمع 75 نفره و از بابتی هر کدوم از کاندیداها باید 10 امضا رو میگرفتن تا بتونن وارد انتخابات بشن. نهایتاً 7 نفر باقی میماندند. در نهایت آن چیزی که الان ما میدانیم اینه که 6 نفر تونستن خودشون رو به انتخابات برسونن. اما در مورد این 6 نفر هم بحث زیاده و یک سری از دوستان ما نشستن یک سری حساب و کتاب ها رو کردن و گفتن که نهایتاً 5 نفر در خوشبینانه ترین حالت برگه های تأییدیه معرف خودشون رو صحیح خواهند داشت. ممکنه دیگرانی هم باشند، اما برگه ها یا لاک خورده است یا مخدوشه یا اینکه احتمال داره زیراکس باشه. در مورد این مسئله هنوز هیچ کدوم از دوستان اظهار نظر شفاف و قاطعی ارائه ندادند. هفته گذشته ما با آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور صحبت کردیم در همین برنامه. ایشان اعلام کردند که به هیچ عنوان اجازه ورود بازنشستگان به هیچ کدام از رده های فدراسیون فوتبال رو نخواهند داد در هیئت رئیسه، و این یک معنای مشخص داره. اون معنای مشخص بیشک جز این نیست که حالا یک سری از دوستانی که کاندیدای ریاست فدراسیون یا نایب رئیسی فدراسیون فوتبال هستند نمیتونن حضور پیدا بکنن. از بابتی هم شایعه ها بسیار فراوانه که فلان نفر بازنشسته است، فلان شخص بازخریده، اون یکی مشکل مدیریتی داره. قرار بر این بود طبق صحبتی که من با آقای ابراهیم شکوری 5 شنبه انجام دادم که امروز ظهر اسامی اعلام بشه و مشخص بشه که پرونده کدام یک از بزرگواران کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال ارسال میشه برای گرفتن استعلام ها و تاییدیه های بعدی به وزارت ورزش و جوانان. هرچند آقایان تا فردا مهلت دارند که این کار رو انجام بدن، اما آقای ابراهیم شکوری خیلی تأکید داشت که ما شنبه این کار رو خواهیم کرد. دیشب با آقای صفی‌الله فغانپور صحبت می‌کردم، عضو کمیته 3 نفره تأیید صلاحیت‌های ریاست فدراسیون فوتبال. ایشان هم گفتند که فردا جمع‌بندیمون رو سعی می‌کنیم که ارائه بدیم، ولی تا الانی که با هم دیگه داریم صحبت می‌کنیم هیچ خبری مخابره نشده مبنی بر اینکه پرونده‌ها ارسال شده است یا خیر. این نکته ای بود که باید بهش اشاره می کردم و عرض می کردم خدمت شما. ما سعی می کنیم که در مورد این مسئله یه مقداری بیشتر و مفصل تر صحبت بکنیم. هفته گذشته وقتی بحث اساسنامه فدراسیون فوتبال دوباره جدی شد، یک مسئله دیگری به وجود اومد و اون همین بود که خب دوستان من در خبرگزاری محترم تسنیم گزارشی رو منتشر کردند خیلی مبسوط مفصل در مورد انحراف از اساسنامه و تخلفات اساسنامه ی فدراسیون فوتبال. ذکر این نکته ضروریه. ما از روز 3 شنبه هفته گذشته با دوستانمون در سازمان بازرسی کل کشور وارد شور شدیم و نهایتاً امروز به ما اعلام شده که ترجیح میدند تا در حوزه فدراسیون فوتبال هیچ مصاحبه‌ای فعلا صورت نگیره. با صلواتی چندین و چند مرتبه ما صحبت کردیم، اما در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند دوستان بزرگوار ما در سازمان بازرسی کل کشور. در برنامه امروز مهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند و به استودیو آمدند. یک سری دوستان و مهمانان ما روی خط تلفن به ما ملحق میشن که باهاشون گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای محمد مهدی دادرس، عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، مدیر عامل اسبق باشگاه پیکان، و اگر بخوام سمت های ایشون رو بشمرم توی حالا نه فقط فوتبال، ورزش بسیار زیاد و فراوانه. به همین دو نکته بسنده میکنم. آقای دادرس سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. به نام خدا منم تشکر میکنم که محبت کردید، ما رو دعوت کردید.
ممنونم که اومدید.
باشیم. امیدواریم که بتونیم حرفی شاید کوتاه ولی حق بزنیم و طرفداری از این و از اون برم نباشه
انشالله.
و دوباره هم تشکر میکنم از همکارهای عزیزتون که از اون پشت دارن زحمت میکشن.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دادرس، بحث رو از اینجا آغاز بکنم. اساسنامه فدراسیون فوتبال به عنوان قانون اساسی فوتبال کشورمون شناخته میشه، معرفی میشه و طبیعتاً باید بهش پایبند باشیم. آیا این اساسنامه باید از قوانین داخلی کشور تبعیت بکند یا خیر؟
ببین، از نظر من میگم نه، صادقانه هم میگم، چون
خیلی شفاف داریم حرف میزنیم،
چون تعارف نداریم. قوانینی هستش که ما جزئی خانواده‌ای رفتیم شدیم، با اجازه قوانین داخلی مملکت وارد یک خانواده شدیم
با اجازه از قوانین داخلی.
خب بله، که آقا تو میتونی تو فیفا عضو بشی، مثل که مثلا اینا تو سازمان ملل عضو هستش و دیگه نهادها. خب اونا هم یه قوانین خاص خودشون دارن. مجموعاً ذهنشون اینه که فشارهای دولتی و غیر فوتبالی حاکم نشه بر فدراسیونا، که بسیار قانون قوی و به نظر من فیفا قوی ترین نهاد بین‌المللی در جهان هستش. این همه سازمان ملل خیلی محکوم میکنه، این اون که گوش میکنه، ولی فیفا میگه تعلیق تعلیق، دیگه تعارف نداری، کسی هم خودشو نمیتونه بکشه از این تعلیق در، مگر اینکه در اون رید قرار بگیره، در رید قوانین فدراسیون جهانی فیفا. من بیشتر موافق اون ور هستم، ولی حالا اینجا هم مملکت یه قوانین داره، بعضی هم خیلی اصرار دارن که این قوانین باید اجرا بشه. من تو این چالش اینا وارد نمیشم، ولی چند نکته رو میگم. همه قوانینی که راجع به بازنشسته ها تو مملکت تصویب شد تو مجلس و چقدر سر صدا کرد و چقدر چیز کرد، ولی می‌بینیم قول معروف این منبعی مثلا سوراخه، بعضی جاها با اجازه فلان نهاد، با اجازه فلان آدم‌های بزرگ نظام و و خیلی بازنشسته ها سر کارشون برگشتن و کسی هم معترضشون نشد. ولی واسه فوتبال همه تیز کردن چشاشونو که کی خلاف میکنه کی خلاف نمیکنه. به نظر من این دوگانگی در خود اون قانونگذارا و اونایی که مراجع بالاتری که باید قانونو پیگیری بکنن این اتفاق افتاده. پس واسه فوتبال بیشتر داریم سینه میزنیم، سینه همونو چاک میکنیم، به خاطر اینکه زیر زربین بزرگیه، هم متوجه هستن به این موضوع. من همین هم خیلی سفت و سخت میگن. یه داستان کوچولو هم بهتون بگم. همین بازرسی کل کشور، آدم محترم رئیس بازرسی چقدر اصرار کرد که دو شغلها نباشن تو نهادها، مخصوصا تو فدراسیون ها، که خیلی ها رفتن بازنشسته بودن، دو شغله بودن اینا. ولی خود رئیس سازمان بازرسی کل کشور خوش اعلام کرد که من 8 جا شغل داشتم. چطور؟ مرگ خوبه واسه همسایه. بعد یه مقدار ماسمالی کردن که آره اینجوری و ماشو، ولی دوبار صحبت کردن که آقا من چون قوانین ما مشکل اونجا میخوره که دوگانگی به وجود میاد و بعضی جاها حلاله که قانون زیر پا بذاریم. نه
آقای دادرس، ببینید اینجا یه بحثی به وجود میاد و اون بحث اینه آقا وقتی من ببینم که همسایم داره تخلف میکنه، آیا مجاز به تخلفم؟
نه،
من حرفم اینه.
ولی میگه آها، من تفسیر نه من ها میگه تفسیر که من تخلف نمیکنم، یعنی همون جور که اون همسایم اون از اون شرایط خاص استفاده کرده منم استفاده بکنم، اسم تخلف نمیاره، اسم تخلف هم نباید بیاریم. یا آقا اون چطور اجرا کرده؟
بعد در مورد این مسئله که شما میفرمایین که معتقدید که فدراسیون فوتبال نباید از قوانین ملی تبعیت بکنه، ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال میگه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده میشود یک نهاد غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی است که بر اساس مشی و اصولی ورزشی تعیین شده که به موجب منشور المپیک با مراعات شؤون اسلامی، منافع ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح در رشته‌های ورزشی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تشکیل شده و در چارچوب این اساسنامه با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می‌نماید. خیلی شفاف داره میگه که تابع قوانین کشوری باید باشه فدراسیون فوتبال،
ولی تضاد با فیفا نباید داشته باشه.
فیفا به قوانین داخلی کشورها یک احترام میذاره. دومین نکته اینه که آقای دادرس ببینید، در مسئله سپلاتر و ماجرایی که اونجا پیش اومد فیفا چیکار کرد؟ فیفا تبعیت کرد از قوانین داخلی کشور سوئیس، اجازه داد که پلیس وارد عمل بشه به سبب تفاهم نامه بین پلیس سوئیس و پلیس ایالات متحده آمریکا. همه کسانی که بازداشت شدند خدمت شما عرض بکنم که تحویل شدند به FBI.
جالب گفتید، ولی اون توافق کردن اجازه دادن، اگر اجازه نمیداد فیفا اینا وارد نمی‌کردن، چون خود فیفا
بند یک اساسنامه فیفا داره میگه تابع قوانین کشور سوئیسه، از قوانین تجارت کشور سوئیس، قانون تجارت کشور سوئیس تبعیت میکنه.
ولی اجازه نمیداد وارد نمیکرد، وارد نمیتونست بشه،
نمیتونست اجازه بده.
حالا چرا اجازه داد؟ چون آبرو خودش در خطر بود.
نه ببینید، نمیتونست اجازه نده. من بحثم اینه،
ببینید حالا این دو تا دیدگاه هستش، منم احترام میذارم، من نمیگم کامل چیز میکنیم، میگیم تضاد نباشه که فیفا. برای همین هم مثلا ما یکی از رئیس فدراسیونانو برداشتیم، خب صرف وارد شد دیگه، میگه خب قوانین داخلی بود دیگه، رئیس بالاتر، رئیس سازمان آن رئیس فدراسیونو برداشت، اونم بالاتر، این قوانین داخلیه.
در حالی که اون شخصی که برکنار شده بود شرایط احراز ریاست فدراسیون رو داشت،
داشت، ولی این میگه آقا من قوانین من میگه اجازه.
من بحثم اینه، دوستانی که بازخرید شدن، دوستانی که بازنشسته شدند، دوستانی که سابقه 10 سال مدیریت ندارند، آقای دادرس عزیز آیا شرایط اولیه حضور در انتخابات رو دارن؟ به زعم من به لحاظ قانون کشوری نه.
ببینید دیگه قانون شده، حتی من ببینید، من این نظر شخصیمه، ولی موقعی که قانون هست باید تابع باشی قانون، ولی با تضاد هم نباید باشه. بعد گفته 10 سال باید 10 تا امضا داشته باشه، که اونم یه بحث هستش که الان جاش نیستش اینا. موقعی که قوانین رو قبول کردیم تو این چارچوب، با این قوانین باید وارد بازی بشیم دیگه، نمیتونیم جر بزنیم، باید بشیم، اینو قبول دارم. ولی من میگم قوانینی باشی که
این که حالا اساسنامه مورد داره یه بحث دیگه،
یه بحث دیگه. بله. حالا بزرگوار هستم به نظر
خواهش میکنم آقای سید محمد صفی‌زاده عزیز، خیلی متشکرم که آمدید، سپاسگزارم دعوتمون رو قبول کردید و عذرخواهی هم میکنم بابت این ناهماهنگی که به وجود اومده بود برای چند لحظه. خب شما چه فکر میکنید در مورد اساسنامه فدراسیون فوتبال؟ یا اساسنامه فدراسیون فوتبال باید از قانون داخلی کشور تبعیت بکند یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای مهدی هم که تو توضیحاتی دادن ما استفاده کردیم، و عزیزمون که ایشون هم الحمدلله مطلع هستن. ببینید بعضی قوانین هست که هویت بین المللی داره و شکل جهانی داره، اینها رو در بعضی از موارد نمیتونیم نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض باشیم، یعنی یه قسمتش رو قبول کنیم یه قسمتش رو نپذیریم. اون چه که اتفاق افتاد در زمان ریاست جناب آقای دادکان بود که اتفاق افتاد، اون این بود که این تضادی که جناب عالی می‌فرمایید در خصوص مسئولیت ایشون و پایداری و موندن ایشون در فدراسیون فوتبال و مخالفت دستگاه ورزش با ایشون بود، که بررسی‌هایی که انجام شد قدرت و قوت و تطبق رو دادن به اون همون مسئله بین المللیش. یعنی اینجا پایداری آقای دات‌کام که اگر ادامه می داشت به نفع ایشون تموم می شود.
چون آقای محمد دات‌کام روزی که توسط آقای محمد علی‌آبادی برکنار شد،
بله بله،
شرایط احراز ریاست فدراسیون رو داشت.
بله، همون که شما فرمودید، هم اون تطبق مسائل و قوانین بین المللی باعث شد که ایشون میتونست بمونه، ولی بعدن دید که منافع و مسائل کشورمون اقتضا میکنه که استعفا بده، و اگر استعفا نمیداد ادامه اون زمانی رو که برای ایشون مجمع در نظر گرفته بود باید ادامه میداشت تا زمانی که خاتمه پیدا کنه مجمع بعدی تشکیل بشه یا مجمع فوق العاده تشکیل بشه، بر اساس اون بگن آقای دات‌کام رو مثلا صلاحیت داره یا نداره یا انتخاب نمیشه، نه اینکه بگن صلاحیت نداره. آرا به نفع ایشون مثلا تجمیع نمیشد. اما به نظرم میرسه که ما اگر در فیفا عضو هستیم، مثلا فکر میکنم 1945 ما
طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال ما سال 1945
1956 هم که AFC ما عضو شدیم، باید تابع همه مقرراتی باشیم که اونها هست، همون که اول عرض کردم. بنابراین من فکر میکنم که آیین‌نامه هایی که تنظیم شده، این آیین‌نامه ها بر اساس تطبیق با کشوری که اون رو پذیرفته تنظیم شده. ببینید اون چیزی که در فدراسیون فوتبال ما هست، در مجمع ما هست، ممکنه مشابهش در کشور دیگه ای نباشه. این رو اومدیم تطبیق دادیم با شرایط داخلیمون. یعنی حتی اعضای من میخواستم بگم که اعضایی که 75 نفری که عضو مجمع هستن در اینجا یه تعریف داره، ممکنه که در قطر یه تعریف دیگه‌ای داشته باشه، در سوئیس یه تعریف دیگه‌ای داشته باشه، ولی در کلیتش که پذیرفتیم، همه مجمع رو پذیرفتیم و آراء مجمع رو به عنوان بین المللی پذیرفتیم، بر اساس اون رئیس فدراسیون فوتبال و مجموعه فدراسیون فوتبال باید همراهی کنن و تابعیت این رو بپذیرن.
من الان باز متوجه نشدم آقای
صفی‌زاده،
شفاف به زعم شما فدراسیون فوتبال در قانون بازنشستگان باید از قانون منع به کارگیری بازنشستگان تبعیت بکند یا خیر؟
خیر.
خیر.
بله بله.
شما هم معتقدید که این اتفاق نباید
بله بله. به دلیل این که در خیلی، اولا من جای گریزم بذارم و اون این است که حالا من نمیخوام اسم بیارم، جدا از خود فدراسیون فوتبال در خیلی از دستگاه‌های دیگه مجوز گرفتن برای به کارگیری بازنشستگان، اینو که جناب علی اطلاع دارید. خیلی ها هستن.
نه من ببینید، من میگم آقا اگر کسی میتواند مجوز بگیرد بره بگیره بعد بیاد.
نه، ما میخوایم بگیم که قانون بازنشستگان قانون استخدام کشوری است، بر اساس اون سازمان امور اداری استخدامی، سازمان مدیریت یه قانون تصویب کرده. اگر این رو NGO هم بخوایم حساب بکنیم، فدراسیون فوتبال رو بخوایم،
فدراسیون فوتبال NGO به زعم شما؟
بله،
چارچوب
انجیو.
حالا ممکنه یه کمک هایی بگم، من
جزء
چارچوب
انجیو. نه ببینید، من تعریفشو
میکنم از حقوقی رشتم از خدمتون.
حتما انجیو ها اونایی هستن که از مناسب درصد از منابع دولتی استفاده نمی کنن. منابع دیگه. هیچ دستگاهی در کشور نیست که دستگاه تبلیغاتیش براش پشتیبانی ریالی و ارزی داشته باشه. دستگاه ورزشی ما، فدراسیون فوتبال ما اینو داره، منع قانونی هم نداره. چرا نداره؟ چون تعریف NGO براش شده. ولی شما نمیتونید در دستگاهی در وزارت امور خارجه بیایید این رو تعمیم بدید، بگید اونجا هم میتونن استفاده در بکنن. اینجایی که خدمت شما دارم عرض میکنم، NGO یکی از دلایلش اینه. قانون منع به کارگیری بازنشستگان کشوری هم به تابعیت از همین اصلی که خدمتتون عرض کردم و مسائل حقوق بین الملل هم همین رو میگه. میگه اگر NGO بود، یعنی وصل به دستگاه اداری نداره، سازمان تشکیلات اداری مملکت نداره، بنابراین میتونه از بگذره از 65 سال به بالا هم استفاده کنه و از بازنشسته هم استفاده کنه.
حالا بس 65 سال که اساسنامه خود فدراسیون فوتبال و قید اساسنامه ایه. خب، من در مورد 65 سال نمیخوام صحبت بکنم.
بله.
تبصره ماده 5 قانون محاسبات،
بله،
فدراسیون های ورزشی رو در ایران، فدراسیون های آماتور ورزشی رو در ایران ذیل نهادهای عمومی غیر دولتی تعریف میکنه.
میفرمایید آماتور ها؟
بله. خب، حالا آماتور.
بله.
نکته دومم چیه؟ در مورد روی آماتورش آکسان گذاشتم، اول نگفتم ولی بعد گفتمش، تأکید کردم روش. جلوتر که آمدیم، مجلس هشتم شورای اسلامی موقعی که داشت قانون منع کمک دستگاه‌های دولتی به ورزش حرفه‌ای رو مطرح می‌کرد، اومد یک تبصره تعیین کرد. تبصره چی بود؟ این قانون برای رشته‌های ورزشی و فدراسیون‌های ورزشی آماتور استثناء قائل شده. نکته بعدیش چی بود؟ وقتی که ما در رسانه‌ها این رو مورد پرسش قرار دادیم و هی اومدیم جلوتر توی سه مرحله، من خودم یادمه که اون موقع در صدای جمهوری اسلامی ایران میزگرد برگزار کردم به حضور نمایندگان مجلس در این مورد، رسیدن به یک نکته دیگه و یک تبصره دیگه به اون ماده واحده اضافه شد. اون تبصره چی بود؟ اون تبصره این بود که در ایران هیچ کدام از فدراسیون‌های ورزشی حرفه‌ای نیستند و همه آماتور تلقی می‌گردند.
اون زمان
قانونیه که همچنان پابرجاست؟
شکلش فرق
قانونیه که همچنان پابرجاست. آقای علی عالی هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. خدمت شما عرض بکنم که جناب عالی مدیر مسئول روزنامه ایران ورزشی هستند. آقای عالی سلام می‌کنم به شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم آقای شریفی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. صحبت های آقای دادرس و آقای صفی‌زاده رو شنیدید شما؟
بله، من اواخر بحث آقای دادرس
من یک سوال رو مطرح کردم و اون سوال همین بود که آیا فدراسیون فوتبال باید از قانون بازنشستگی، منع به کارگیری بازنشستگان تبعیت بکند یا خیر. هر دو بزرگوار تا به اینجا جوابشون منفی بوده و گفتند که نباید فدراسیون از چنین قانونی تبعیت بکنه. دیدگاه شما؟
به عنوان یه روزنامه‌نگار باید منتقد جبهه موجود باشم. وقتی بغل گوش ما کشور قطر در حال برگزاری جام جهانی، تاکید میکنم برگزاری جام جهانی هست، ما وقتمون رو باید برای بدیهیات، تاکید میکنم بدیهیات، صرف کنیم و بیاین در مورد اساسنامه صحبت کنیم. خیلی خنده‌دار هست و خیلی مضحک است برای کل ورزش ایران و برای مدیران ورزش ایران.
باور کنید هیچ چاره‌ای نداشتیم تا اینجا.
بعد از سالها باید بشینیم با همدیگه راجع به این صحبت کنیم که بازنشسته باید ورود پیدا بکنه یا نکنه. و وقتی با دو طرف صحبت میکنیم، فدراسیون فوتبال اعلام میکنه که ما مجوز گرفتیم برای برگزاری انتخابات با همین اساسنامه که توش نوشته 65 سال، و وقتی با دوستان وزارت ورزش صحبت میکنیم میگن که بله ما گفتیم با همین اساسنامه ولی ذیل قوانین کشوری، یعنی قوانین بالادستی ارجحیت داره بر اساس داره. تکلیف خودمون رو نمیدونیم آیه شریفی و به نظر میاد وقتمون هم داریم تلف میکنیم، چون دو طرف نمیپذیرن و این
کار خودشون هم میکنن،
دورش به چشم فوتبال ما میره و ما رئیس فدراسیونی که باید 25 اسفند اگر احتمالاً انتخابات برگزار شه انتخاب بشه، باید بشینه اول حساب کنه که این 2 میلیون دلاری یا یورویی که برای آقای ویلموت داریم از کجا میاد. خب وقتی ما تو بدیهیات مشکل داریم، چی کار میخوایم برای این فوتبال انجام بدیم و چقدر این میخوایم برداریم؟ یعنی ما از تعریف ساده بازنشسته بودن در یک مکان عاجز هستیم، و وقتی در مورد این موضوع عاجز هستیم، از برگزاری یک تورنمنت که دیگه قربونش برم اصلا نبود در موردش حرف بزنیم، و این نشون میده که ما چقدر عقب گرد داریم و چقدر داریم درجا میزنیم و هیچ کس هم حاضر نیست بدیهی ترین موضوعی که در فوتبال ایران مطرح است رو حل کنه. بدیهیه، یعنی یه تعریف دیگه، آقا همه ما توافق میکنیم که فلان 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 بازنشسته است. حتی در مورد جزئی ترین موضوعات هم ما با هم دیگه تفاهم نداریم و اون وقت میگیم که ما در کشوری زندگی میکنیم که با این تفاهم میکنیم کارهای بزرگی برای فوتبال انجام میدیم. کدوم کار؟ کی قدم برداشته برای حل یک مشکل ساده؟ کی قدم برداشته برای حل این مشکل که آقای صفی‌زاده عزیز که ریاست فدراسیون فوتبال را هم در کارنامه‌شون داشتن، آقای دادرس که مدیر عامل یک باشگاه رو در کارنامه دارن، دوستان فدراسیون فوتبال، بله سه تا، نتونستیم یه توافق ساده داشته باشیم. ما اصلا بلد نیستیم با هم که حرف بزنیم، ما اصلا بلد نیستیم حرف هم دیگه رو قبول کنیم. اون وقت میرسیم به جایی که باید در مورد
الان دیدگاه شما آقای عالی در این خصوص چیه؟ ما باید تمکین بکنه فدراسیون فوتبالمون از قانون منع به کارگیری بازنشستگان یا خیر؟
ساده است، من نمیتونم جواب این سوال رو بدم، چون وقتی شما دارین در مورد قوانین کشور صحبت میکنین، یک اساسنامه وجود داره که در دولت مصوب نشده، و وقتی در مورد یک اساسنامه صحبت میکنیم که فیفا هم تاییدش نکرده و در مورد اساسنامه صحبت میکنیم که خود فدراسیون فوتبال جرأت نداره رو سایتش بارگذاری کنه، ما در مورد یه تیکه کاغذ داریم صحبت میکنه های شریفی که هیچکی بهش هیچ اطمینانی نداره.
ببینید 25 اسفند چه بخوایم چه نخوایم، اگر قرار باشه فدراسیون انتخاباتش رو برگزار بکنه، رئیس جدید فدراسیون معرفی میشه.
بله.
با کدوم اساسنامه بالاخره؟
نامه ای که آقای بهاروند به وزارت ورزش دادن گویا همین اساسنامه ای که اخیرا مصوب شده و تو اون اساسنامه کاملا مشخص شده.
اساسنامه جدیدی مصوب نشده آقای؟
همون اساسنامه سال 91 فکر کنم،
90.
90.
یه دونه اساسنامه مربوط به سال 1393 داریم.
بله، ولی فکر کنم 90 باشه.
که اون مصوب نشد.
بله.
آقای محرمی عزیز، بشنویم صحبت شما رو در مورد این بحثایی که تا اینجا شد. بچه‌ها اگر لطف بکنید آقای دکتر آصفی رو هم به ما اضافه بکنید ممنون میشم.
من سلام اول از همه به همه میهمانان و شنوندگان و آرزوی سلامتی دارم برای هموطنانم هم تو این روزهای سخت. من اول در تاثیر صحبت آقای صفی‌زاده بگم که فدراسیون 1948 عضو فیفا شده و 1958 عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا، چون داریم درباره اساسنامه صحبت می‌کنیم.
سال 1945 1958 دو تا عددی هستن، دو سالی هستن که در اساسنامه فدراسیون فوتبال خیلی مصرح اومده.
آره، چهار ده بنده. 1948 خورده
1945
اساسنامه که جلوی من 48 خورد.
منم اساسنامه که جلوی من 48. حالا از اینجا اونجایی که خنده دار میشه ماجرا. اساسنامه سال 1390 رو من باز کردم، اساسنامه سال 1390 رو آقای محرمی باز کرده. دو تا عدد متفاوته. اینقدر خنده داریم.
اینجا میانه علما اختلاف.
بله، حالا از این موضوع انحرافی ما بگذریم. من فقط در تصحیح گفتم و در تکمیل صحبت هر چهار عزیزی که اینجا صحبت کردم، من با تقریبا موافقت ضمنی با صحبت‌های عالی، یه مقدار زبان روزنامه‌نگاری، زبان ما خبرنگار زبان ساده است. من نمیخوام حقوقی صحبت کنم، نمیخوام خیلی بپیچونم قضیه رو. اینجوری بگم که اساسنامه فدراسیون فوتبال طوری نوشته شده که هم دست دولتی ها رو برای تفسیر به نفع خود باز میذاره و هم دست فدراسیون فوتبال رو برای تفسیر به نفع خود. یعنی اساسنامه ما انقدر توش گاف داره، انقدر توش تناقض داره که نمیشه برداشت دقیق و برداشت یکسانی داشت. آقای دادرس، آقای صفی‌زاده میگن که قانون نباید ما از قانون داخلی تبعیت کنیم و آقای عالی میگن که ببینیم اصلا دولت اینو تایید کرده یا نه، فیفا اینو تایید کرده یا نه. و اینجا میگم به زبان ساده اگه بخوایم بگیم، ما باید مثال شتمرغ رو بزنیم. وقتی بحث بار بردن میشه میگم ما مرغیم، وقتی بحث تخم گذاشتن میشه میگم ما شتریم. فدراسیون فوتبال جایی که بحث کمک گرفتن از دولت هست، جایی که بحث پرداخت پول آقای کارلوس کیروش، پول آقای ویلموس مطرح میشه، دست دراز میکنه به سمت دولت و جایی که قراره که دولت بیاد اقدامی انجام بده، حالا دخالت یا حالا هر چیزی که اسمشو بذاریم، فدراسیون فوتبال میگه که نه، ما یک انجیو هستیم. چه جور انجیوی هستش که بودجه سالیانه از دولت دریافت میکنه، کمک های خارج از بودجه دریافت میکنه و میبینیم که با وجود این همه پتانسیالی که در فدراسیون فوتبال وجود داره برای درآمدزایی، برای رشد اقتصادی فوتبال کشور، نه فقط فدراسیون فوتبال، رشد اقتصادی فوتبال کشور، اما باز هم میبینیم که ما درجا میزنیم. آقای علی به نکته خوبی اشاره کرد. آقای ویلموس درخواست غرامت 6 میلیون یورویی کردن از فدراسیون فوتبال و شکایتشون به فیفا رسیده. اینو الان آقای تاج، آقای ساکت به عنوان کسانی که نفرات اصلی این فدراسیون فوتبال بودن بیان پاسخ بدن که به چه شکل فوتبال کشور رو به سمتی بردن که ما الان رئیس فدراسیون بعدیمون مطمئنن بزرگترین نگرانش این خواهد بود که وقتی وارد میشه چگونه پول آقای ویلموس رو در کنار 200 میلیون دلار، 200 میلیارد تومان بدهی که به بار اومده بخواد پرداخت کنه. بیان پاسخ بدن که پول پاداش تیم ملی در دو جام جهانی برزیل و روسیه چه شده. 9 میلیون و 300 پاداش تیم ملی، 8 میلیون پاداش و 1 میلیون و 300 پول آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی روسیه محو شد. اگر گزارشی که ما منتشر کردیم تو تصمیم رو اگه خونده باشین میبینیم که حتی یک سنت هم از اون پول باقی نمونده. حالا ما میگم نگرانی رئیس فدراسیون بعدیمون این خواهد بود، حالا بیایم ما دعوا کنیم که آیا باید قوانین دولتی تبعیت کنیم یا نکنیم. حالا رئیس فدراسیون بعدی میخواد بیاد با یک فدراسیون بدهکار و خارج از قوانین دولتی و میخواد دست دراز کنه به سمت دولت، خب اون وقت دولت چرا باید به فدراسیون فوتبال که یک ان جی او هست؟
حتما من یه نکته رو بگم، آقای فیاض شجاعی به عنوان دادستان دیوان محاسبات هفته گذشته توی همین برنامه خیلی صریح اعلام کرد که هر نهادی که نه در قالب بودجه، در قالب کمک از دولت وجهی دریافت